اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام، صبحتان بخیر. به این برنامه نیم ساعته ما خوش آمدید. امروز شنبه 9 مای حمل سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان از ایجاد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان استقبال کرد. آقای خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش در پیوند به ایجاد این هیئت گفت که او گرد هم آمدن نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران سیاسی و جامعه مدنی این کشور را زیر چتر این هیئت تبریک می گوید. نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان همچنین افزود که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بازتاب دهنده چهره واقعی ملت و نقش سازنده زنان در این کشور می باشد. زلمه خلیلزاد ایجاد اجماع روی تشکیل این هیئت را یک اقدام پرمفهوم در راستای نزدیک شدن به مذاکرات بین الافغانی خواند. از سوی دیگر مارکس پودزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان نیز از اعلام هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان استقبال کرد و این هیئت را یک تیم همشمول خواند. آقای پودزل در حساب تویترش گفته که برخی اعضای این هیئت 21 نفری با اشتراک در گفتگوهای دوحه در ماه جولای سال گذشته تجربه مذاکره با طالبان را نیز دارند. این مقام آلمانی نیز عضویت 5 زن در این هیئت را برجسته ساخت و گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا مذاکرات بین الافغانی هرچه زودتر آغاز شود. حکومت ایالت بلوچستان در پاکستان به خاطر جلوگیری از گسترش هرچی بیشتر شیوی ویروس کرونا بر ادای نماز جماعت ممنوعیت وضع کرد. حکومت ایالتی در بلوچستان روز جمعه گفت که پس از نشست مشورتی علما و دکتران در این ایالت تصمیم گرفته شد تا در مساجد بلوچستان تنها اجازه ادای نماز جماعت به 3 تا 5 نفر داده شود. این در حال است که حکومت ایالت سند پاکستان دو روز پیش ادای نماز جمعه و نمازهای 5 گانه در جماعت را در تمام مساجد این ایالت تا 5 ماه اپریل ممنوع اعلام کرد. تهران روز جمعه از واشنگتن خواست تا ایرانی هایی را که در زندانهای امریکا در حبس بسر می برند به خاطر مصاب نشدن به ویروس کرونا از حبس رها کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حساب تویترش گفت که امریکا چندین دانشمند ایرانی را بدون ارائه اتهام و یا هم به خاطر اتهام های نقض تعزیرات اقتصادی علیه ایران زندانی کرده است. آقای ظریف همچنین گفت که امریکا رخصتی دادن به این زندانیان را به دلیل ابتلا نشدن به ویروس کرونا رد می کند. این در حال است که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در ایران روز جمعه به 32,332 واقعه رسید و این ویروس در ایران تا حال جان 2,378 نفر را گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از شرکت‌های تولید موتر فورد و جنرال خواست تا دستگاه تهویه هوا تولید کنند که امریکا برای تداوی بیماران مصاب به ویروس کرونا به آن شدیداً نیاز دارد. این در حال است که این دو شرکت بزرگ موترسازی امریکایی گفتند که تلاش دارند تا تولید این دستگاه را افزایش دهند. در همین حال بسیاری اعضای حزب دموکرات به شمول والی ایالت نیویورک خواستار اعلام قانون تولیدات دفاعی در امریکا شدند که بر اساس آن شرکت‌های صنعتی باید به جای تولید تجهیزات عادی مجبور به تولید وسایل و تجهیزات طبی می‌شوند. امریکا اکنون با 85,000 واقعه مثبت ویروس کرونا بیشترین رقم واقعات مثبت ابتلا به این ویروس در سطح جهان را دارد و افزایش شمار افراد مبتلا به کرونا در امریکا سبب شده تا بسیاری شفاخانه ها در ایالت های بیشتر آسیب دیده چون نیویورک نتوانند خدمات صحی را به شمار روزافزون افراد مبتلا فراهم کنند. در یک انکشاف دیگر شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ همتای امریکاییش برای مبارزه با گسترش شیوع کرونا پیشنهاد کمک داده است. یونان به خاطر مقابله با شیوع احتمالی ویروس کرونا در کمپ‌های مهاجران در این کشور خواستار کمک فوری اتحادیه اروپا شد. جورجس کومتساکوس وزیر مهاجرت یونان روز جمعه در یک کنفرانس ویدیویی با وزرای داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که شیوع ویروس کرونا در این کمپ‌ها می‌تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد. او افزود که اقدام به موقع برای جلوگیری از احتمال بروز همچو وضعیت بسیار مهم می باشد. در این حال یک مقام وزارت مهاجرت یونان گفت که این کشور خواستار تهیه پول عاجل برای خریداری تجهیزات طبی و تسهیلات حفظ صحی برای کمپ های مهاجران شده است. یونان که 11 میلیون جمعیت دارد تا اکنون 966 واقعه مثبت ویروس کرونا را گزارش داده و 28 نفر دیگر در اثر ابتلا به این ویروس در یونان جان خود را از دست داده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش این بخش برنامه. حکومت افغانستان سر از امروز شنبه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود جدی گشت و گذار را در ولایت کابل وضع کرده است. وزارت صحت عامه و داخلی افغانستان از تمام شهروندان شهر و ولسوالی های کابل خواسته است تا در صورتی که نیاز اولیه و جدی نداشته باشند در منزل باقی بمانند. توجه کنید به گزارش در مورد از قدیر مشرف.
از تمام هموطنان عزیز در شهر کابل خواسته می شود که در خانه های خود بمانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از تمام شهروندان این ولایت خواست تا برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تدابیر وقایوی را جدا مراعات کنند. حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این قیودات برگشت و گذار برای 3 هفته عملی خواهد شد که در آن بخش زیادی از اداره های دولتی رخصت خواهند بود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دلیل این اقدام را افزایش واقعات مشکوک کرونا ویروس در کابل، موجودیت نفوس متراکم، تردد وظایف ولایتی از شهر، بلند بودن شمار معتادین در کابل و هوای آلوده این شهر عنوان کرد. آقای فیروز از مردم شهر کابل و سایر ولایات خواست تا تدابیر وقایعی را مد نظر گرفته جدا به آن عمل کنند.
اهتمامات گپ اولیش است که افزلسیه امی که همیشه تاکید میکنیم که دستان ششته شو حداقل روزی بیش از 20-30 بار برای 20 ثانیه. از دست دادن، از بغل کشی، روبوسی جلوگیری شو. موضوع بسیار عمده اجتماعات است چون کمتر از 1 متری انتشار میکنه، بنان اجتماعات باید توقف کنه.
با گفته وزیر صحت عامه افغانستان تا کنون 91 نفر در سطح این کشور با ویروس کرونا آلوده شدند.
کی مرض نه واکسین داره و نه هم دوا و نه شفاخانه دردری دوام میکنه و نه هم سیستم سی. یگانه کسی که خودم میتونه چاره کنه خود شخص است. تدابیر وقایوی سین هر کس باید طبیب خود باشه. دیگه از اون لحاظ است که ما شرایط جدی میسازیم، قرنطین میاریم، اجتماعات کم میسازیم، افزلسه و آگاهی را بیشتر میسازیم تا بتانیم هموطنان ما خود نجات بتن، خود نگاه بکنن و ویروس در افغانستان کم میشه. اگر این اهتمامات گرفته شود انشاءالله و تعالی که واقعات بعد دقل میرسه.
محمد یعقوب حیدری والی کابل به خبرنگاران روز جمعه گفت که باشندگان این ولایت در خانه بمانند و تنها در مواقع نهایت ضروری از منزل بیرون شوند.
از تمام هموطنان عزیز در شهر کابل خواسته می شود که در خانه های خود بمانند. خارج شدن از خانه باید تنها به اساس یکی از دلایل زیل توجیه شود. اول، دریافت خدمات صحی، دریافت مواد غذایی یا سایر مواد اولی مورد ضرورت، دریافت خدمات امنیتی برای مراقبت از یک شخص دیگر.
آقای حیدری علاوه کرد که ترانسپورت شهری که بیش از 4 نفر را انتقال می دهد، تفریگاه ها، مراکز تعلیمی و تحصیلی، آرایشگاه ها، حمام ها، ورزشگاه ها، رستوران ها، برگزاری مراسم عروسی و فاتحه، قصابی ها و تمام فروشگاه های غیر ضروری مسدود خواهد شد.
فعالیت های زل به صورت عادی ادامه می یابد. خدمات سی شفاخانه ها و دارو فروشی ها، خدمات امنیتی، فروشگاهی که مواد غذایی، مواد بهداشتی و سایر مواد اولیه مورد ضرورت را به فروش می رسانند. چهارم، تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم صحت عامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
در این میان محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، گفت که بانک ها و صرافی ها با تدابیر ویژه به کار ادامه خواهند داد. آقای اندرابی افزود با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
از همه شهروندان می خواهیم که در صورتی که نیاز مبرم نداشته باشین، از خانه هایتان نبراین تا هم خود مسئول بانن و هم همشهری های کابل مسئول بانن. پلیس مکلف است که طبق قوانین فیصله هایی که امروز صورت گرفته به او عمل کنه، اما بیشتر خود شهروندای کابل میتونن که پلیس شوند و تمام از این موارد در نظر بگیرن و قبل از این که پلیس وارد عمل شوه خودشان در این راستا اقدامات را کنن.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان اضافه کرد که برای رسیدگی به وضعیت کارگران روزمزد بحث ها جریان دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پس از اعلان هیئت مذاکره کننده حکومت با گروه طالبان، اکنون این سوال مطرح می شود که اگر طرفین مذاکره کننده از خطوط سرخشان در مورد ادامه نظام جمهوری در افغانستان پافشاری کنند، آینده مذاکرات به کجا خواهد کشید؟ در این مورد خالد مفتون با نیلوفر سخی مصاحبه را انجام داده و از وی نخست در مورد وضعیت آینده در آن کشور پرسیده است.
از بود علمی اگه بحث کنیم، پروسه مذاکره دو نکات مهم داره. یک طرف مذاکره ایست که یعنی موضوعی که شما گفته موقف گیری است، اونجا میگم پوزیشنینگ بارگینینگ، و وقتی چنه زنی سر موقف ها شد بسیار زیاد خطرناک است، بخاطر اینکه همه پارتی ها میگن من راست هستم، باید چیزی که من میگم اونو مو قبول شدن. یک طرف و یک پروسه دیگه مذاکره میگن به نام پرنسپل نگوسیشن یا مذاکره دوستوری، و به اون باز سر اون باز تر حضور اینه قسمت که پارتی ها کمی کنار میاین از موقف های خود و کوشش میکنن که امی انترست های هر دو همدیگر رو بپذیرن و کمی کنار بیاین، کمی پایین بیاین، کمی قبول کنن همدیگر رو بپذیرن و کمی از نکات همدیگر بگیرن و یک چیز جدید به وجود بیارن. تجارب زیادی که ما داشتیم برای سراسر دنیا اونو مذاکره خوب نامیده میشه و اونو میگن که پارتی ها کنار میاین، گروپ ها کنار میاین و او نتیجه خوب میدن و الاخره بعد از یک سال دو سال یک چیز میشه که همگی سر از او کنار میاین و همگی یک نتایج جمعی را به وجود میارن که به منافع هر دو طرف هست یا هر سه طرف هست. مذاکراتی که سر موقف ها شده شاید به دور یک میانجگینی بیرونی باز او یک چیزی از او ساخته شده، اما نتایجش
6 تا 1 سال زیادتر دوام نیافته. یک موضوع را که بسیار مختصر بگویم که در گذشته حکومت افغانستان تا اندازه زیاد از موقف گیری‌هایی که کرده انعطاف‌پذیری نشان داده. از جمله در آخرین مورد دو سه هفته قبل رئیس جمهور غنی گفت که ما 5000 زندانی را که بر اساس توافق میان امریکا و گروه طالبان دو هست صورت گرفته رها نمی‌کنم تا اینکه مذاکرات بین شهروندان افغانستان یعنی حکومت افغانستان از یک طرف و گروه طالبان از طرف دیگر آغاز شود، ولی به تعقیب از او گفتن که رها می‌کنند. فکر میکنین که طالبا از موقف گریهاشان در مورد امارت و ارزش‌های اماراتیشان از خود انعطافشان بتن براشتن؟ بسیار مختصر.
ما طالبایی که ما میشناسیم نه، ما فکر نمیکنم بسیار کنار بیاین با این بحثا. بحثشون آسان نیست که هضم کنم. راستی هم موضوع خود جمهوریت هم موضوع ارزش های انسانی که بنی چند سال افغانستان به دست آورده، من فکر نکنم اینا بسیار کنار بیاین. یک پروسه هست که کس باید شوند طالبا. این پروسه یک پروسه تست کردن یا تجربه کردن طالب نو هست. طالب نو چیه؟
و بالاخره به نظر شما در شرایط فعلی که مذاکرات صلح با گروه طالبان مطرح است، آیا مردم افغانستان خواستای از اینا به شکل اشکال از طریق یک نظرسنجی، یک همه‌پرسی در نظر گرفته شده و یا در آینده در نظر خواهد گرفته شد، یا فقط گروه هایی که مستقیم داخل در جنگ هستند اینا تصمیم خواهد گرفتن که مردم افغانستان چگونه زندگی کنن و با کدام روش؟
ببینید نظرات مردم پروسا نظرسنجی اگر بسیار منفی نباشیم در باره تمام پروسا، من فکر میکنم پروسا نظرسنجی از طرف دفاتر مختلف در این دوران صورت گرفت و ولایت های مختلف داره پوشش گرفتن، مناطق دوردست داره پوشش گرفتن این نظرسنجی ها. من خودم شاید چند تا هستم، چند دفتری که در میداد کار کردم. من فکر میکنم بوده، نظرات مردم بوده و همین اشخاص گروه طبقه دومی که من قبلا نامیدم، این اشخاص میتونن که از یک طرف از یک سمت اینا همین نظرات مردم برسانند سر میز مذاکره. طبقه دوم جامعه، زیادتر جامعه مدنی، خصوصا اگر در این پروسه مذاکره اشتراکشان باشه، او نقش را بازی کردن میتونن و این پروسه میتونه همگانی باشه. این حالی هم من قبلا گفتم که او یک بخشی از پروسه های مذاکره است که صدای مردم چکتون برستن، که یک نفر یا دو نفر یا سه نفر از اعضای جامعه مدنی که در این پروسه ها با مردم کار کردن از اصلا جیا شده، اونا یک پیام رسانی کردن میتونن، نقش از اون تصمیمی نمیتونه بوده باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حمله وحشیانه تروریستی به عبادتگاه سکه ها در کابل جان یک سکه افغان را گرفته است. خانواده این فرد کشته شده در منطقه لانگ آیلند شهر نیویورک زندگی می کنند. انشومن عبدی خبرنگار صدای آمریکا از خانه این خانواده بازدید کرده و با بستگان وی در مورد چگونگی تاثیرگذاری از دست دادن عضو خانواده‌اش صحبت کرده که جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کنم. حمله دهشت افغانانه گروه داعش بر عبادتگاه سیکها در کابل یک خانواده افغان را در شهر نیویورک به شکل بسیار متفاوت آسیب رسانیده است. دیانگ سنگ خورانا که به نام تیانگ سنگ هم شناخته می شود، یکی از قربانیان رویداد اخیر دهشت افغانی کابل بود که پینکی دخترش و ناجود داماتش از باشندگان منطقه لانگ آیلند نیویورک هستند. نوجت سنگ گلاتی داماد دیانگ سنگ میگوید
at 6:30 or 6:45 we got a message saying
اولی ساعت 6:30 صبح خبر مرگ او به ما رسید. نمیتوانم احساسم را در آن حالت برایتان بیان کنم، اما وضعیت همسرم بسیار ناراحت کننده بود و گریه میکرد.
دیانگ سنگ در دهه 1990 افغانستان را ترک کرده بود و در هند به سر می برد. خانوادش که اکنون در کشورهای آمریکا، انگلستان و هند زندگی می کنند، در حال برگزاری مراسم عزاداری وی می باشند. بر اساس گفته های خانواده دیان، بازگرداندن جنازه آقای دیان به هند به دلیل شیوع کرونا ویروس به چالش های آنها افزوده است.
All we're trying to do right now is get the body back to India.
تنها کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم این است که جنازه او را به هند برگردانیم. ما سعی کرده‌ایم تا با وزارت امور خارجه در هند، آقای مودی و هر کسی که می‌تواند در این لحظه به ما کمک کند صحبت کنیم. ما همچنین در حال تلاش برای سفر به هند برای ادای مراسم جنازه هستیم.
بازگرداندن جنازه آقای دیان به هند به دلیل شیوع کرونا ویروس با چالش ها مواجه شده است. نوجت سنگ داماد دیان سنگ در مورد میگوید
That has made it worse. The reason behind is we cannot have anyone come over here, UK or India, and we cannot travel because of that.
این امر وضعیت را بدتر کرده است. دلیل این که ما نمیتوانیم کسی را از انگلستان یا هند اینجا بخواهیم و ما هم نمیتوانیم که سفر کنیم.
نوچ که رهبر جمعیت سکهای افغان در لانگ آیلند نیویورک میباشد در مورد میگوید
ما بسیار حیران شدیم که ای اولین بار است. اگرچه ای واقع تقریبا 2 سال پیشتر هم در جلال آباد شده بود ولی در تاریخ افغانستان خصوصا در 30-40 سال این دفعه اول است که اتر ترورست ها در داخل درمسال داخل شده و مردم که با سیاست وارد نیستن مردم غریب و همیشه دعا می کردن برای سربت در پله واسطه لیکن نمی دانم که ترورست ها چرا داخل درمسال شدن یک جایی که همیشه دعا می کنیم بر خدا اونجا داخل شده و ملای مارم کشتن و بسیار نفرار اونجا زایی نمودن.
در همین حال خانواده دیان می گوید که حکومت هند به آنان اطمینان داده است که در برگرداندن جسد آقای دیان به آن کشور کمک خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند که مراعات نمودن حفظ صحه محیطی و فردی در انتشار و انتقال بیماری ویروس پولیو بسیار مهم میباشد. به گفته آنان پولیو یک بیماری ساری بوده و بیشتر کودکان خردسال با آن مصاب میشوند. محجبین نکزاد در مورد گزارش میدهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام سازمان صحی جهان در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مراعات نمودن حفظ صحه محیطی و فردی در جلوگیری از انتشار و انتقال بیماری پولیو فوق‌العاده مؤثر میباشد. به گفته وی پولیو از طریق مواد غایطه در محیط اطراح شده و اگر حفظ صحه محیطی مراعات نشود توسط غذای ملوث به بدن انتقال یافته و باعث مصاب شدن اطفال به پولیو می شوند.
مرض پولیو که است از طریق دهن از شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه و به اصطلاح طبابت او رو فیکل میگه، یعنی از طریق مواد غایطه اطراح میشه در محیط و وقتی که حفظ صحه مراعات نشوه پس با گرفتن غذا مواد غذایی ملوث داخل عضویت انسان سالم میگرده.
از سوی هم عالمان دینی در ولایت غزنی میگویند که تطبیق واکسین پولیو از دیدگاه اسلام کدام مشکل ندارد و باید خانواده ها کودکانشان را واکسین نمایند. به گفته آنان نجات دادن جان یک فرد به معنی نجات دادن یک جامعه می باشد. علی نقی حبیبی یک تن از عالمان دینی در مورد به صدای آمریکا چنین گفت:
از نظر اسلام نجات دادن جان یک انسان به معنای نجات دادن همه بندگان خدا. ما در قرآن داریم که مثلا اگر یک نفر جان یک انسان نجات بده به معنای یک تمام مخلوق خدا را زنده کرده. این واکسین در جامعه فقر افغانستان و واقعا کار بسیار به جای و کار بسیار شایسته است. نجات دادن جان از انسان های فقیر و حقیر سرزمین است.
در همین حال دکتر عجب خان حمیدی رئیس شفاخانه حوزوی غزنی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی بوده که بیشتر کودکان خردسال شکار این بیماری میشود و تنها راه جلوگیری از این ویروس تطبیق واکسین میباشد.
پولیو یک مریضی ویروسی است، از طریق ویروس گرفته میشه و از طریق مواد غایطه انسان ها انتقال میشه، مخصوصا اطفال که زیر سن هستند بسیار خطرناک است برشان، زیر سن 5 سال، و پولیو یکگانه راهش واکسین است.
نامنی ها رسم و رواج های ناپسند در جامعه و عدم آگاهی برخی فامیل ها از اهمیت واکسین پولیو از مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربان این ویروس مهلک می شوند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، شیوع کرونا ویروس با اینکه تمام ابعاد زندگی را در ایالات متحده تحت تاثیر درآورده است، اما بزرگسالان میگویند که تنهایی و تجرید برای آنها آزاردهنده است. با وجود آن هم یادآوری خاطرات تلخ جنگ جهانی دوم و شیوع امراض وبایی گذشته و تحمل در برابر آنها تا اندازه‌ای برای این افراد تسکین دهنده میباشد. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل میشنوید.
داوطلبان خریده های مملو از سودایی را که برای بزرگسالانی که در حالت تجرید به سبب ویروس کرونا قرار دارند می رسانند. برای این مردم که چند قبل خود فعال بودند و ما احتیاج خود را خود تأمین می کردند، اکنون در خانه نشستند و منتظر دیگران ماندند که با آنها کمک صورت گیرد، نوه دشوار می گذرد، چون خود را ناتوان می‌بینند. در ایالات متحده از هر 3 بزرگسال یک تن آن به تنهایی زندگی دارد و مبتلا به مریضی‌های مزمن می‌باشد. این دو حالت این مردم را مواجه با تنهایی و همچنان استراب می‌سازد. خصوصاً این حالت در میان سنین بلندتر از 75 سال بیشتر دیده می‌شود. تعداد این افراد در ایالات متحده خیلی زیاد می‌باشد. اما کاترین راموس، متخصص بیماری‌های روانی در پانتون دوک می‌گوید، بسیاری از این بزرگسالان به خوبی از عهده مسائل خیش برآمده می‌توانند و افراد غنیمتی هستند.
نباید همه چیز را ناخوشایند و بد تصور کنیم. برای شماری از این بزرگسالان یک فرصت دیگر فراهم می شود تا فکر کنند که چگونه از وقت خود برای تماس گرفتن با دیگران کار گیرند. این بزرگسالان مردمان سخت کوش و خیلی غنیمت هستند.
برای بزرگسالان با دیگران در تماس بودن یک مسئله خوشایند و مهم است. روز استراد، خانم بزرگسالی که سودای روزمره خیش را به دست می آورد، می گوید
در جریان این بحران آنان از من دیدن نمی کنند، ولی ما از طریق فیس تایم روزه 3 تا 4 بار صحبت می کنیم. آنها می خواهند بدانند که من به چیزی نیاز نداشته باشم. آنها نمی خواهند من بیرون بروم. آنها می کوشند اشیای مورد نیازم را تهیه کنند. من از فرزندانم راضیم.
مارک اندرسن از نهاد امدادرسانی ما بزرگان خانواده ایم می گوید
We have to be there for these seniors who quite frankly are the ones who built the community that
ما باید به کمک این بزرگ سالان برسیم، چون اینها بودند که جامعه را که ما در آن زندگی داریم ساختند.
نهاد امدادرسانی ما بزرگ سالان خانواده ایم گروهی است که مواد غذایی و سایر مواد ضروری را به بزرگ سالان می رساند و با تلفن با آنها تماس می گیرد. جسیکا سانهو از این نهاد با بزرگسالان زنگ میزند و احوال آنها را میپرسد و ضرورتشان را به اشیا میپرسد و میگوید که وقتی با مردم به تماس میشود آنها خوف زدند، ولی بعضی از آنها توانایی مقابله با مشکلات را دارند و حتی در برابر مشکلات ویروس کرونا بیشتر تحمل پذیرند. بزرگسالانی که خاطرات گذشته جنگ دوم جهانی و مرض واگیر پولیو را به خاطر دارند، آنها از آن زمان و مشکلات آن یادآوری می کنند و مشکلات فعلی را نیز قابل درک می دانند. در حال حاضر تکنولوژی خدمت زیادی برای این مردم کرده است که می توانند از فاصله های دور با همدیگر به تماس شوند و از حال همدیگر با خبر شوند، گرچه این تکنولوژی گاه بدون دردسر نمی باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.